صبحانه با خبر.
بعضی کارشناسا میگن برای زود بیدار شدن بهتر هر شب سر یه ساعت مشخص بخوابیم. بعضیا میگن به صدای درونتون گوش نکنین برای یکی دو دقیقه بیشتر خوابیدن دم صبحی. بعضی هم دستور میدن به صدای زنگ ساعت که داره خودشو برای بیدار شدن شما تیکه تیکه میکنه بی اعتنایی نکنین و در جا از زیر لحاف بپرین بیرون. ولی ما میگیم برای اینکه سرخیز باشین و هر روز سر ساعت 7 صبح بیدار بشین، رادیو رو جایگزین ساعت کنین، با صبحانه با خبر رادیو فردا بیدار بشین. سلام میکنیم به شما که با خشم به عقربه ها و شماره های دیجیتال ساعت خیره شدید. صبح بخیر میگیم به شما که قبل از هر صدای بیدار باشی از جا بلند شدین و رادیوتون هم روشن کردین. روز شما بخیر که قرار یک شنبه دیگر رو در 12 صبح دی ماه شروع کنین و خودتون میدونین با بدخلقی و بی‌حوصلگی فقط روزتون رو نابود میکنین. بازم از رادیو فردا با یک ساعت و نیم برنامه زنده اینجا هستیم، با شمایی که از غرب تا شرق، از جنوب تا شمال ایران صدای ما رو میشنوید و کیلومترها از ما دور هستیم. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و از اسمش هم معلومه که خبرها رو سر سفره یا میز صبحانه شما در حالی که نون گرون شده و پنیر و چای شیرین رو ردیف میکنید به شما میرسونیم. همکارای من از دیشب تا همین لحظه تلاش کردن شما رو که تازه از خواب بیدار شدین و احتمالاً زیاد به روز نیستین که توی ایران و جهان چه اتفاقایی افتاده به روز کنن. آزاده اسدی هستم همراه با بقیه بچه‌های شب زنده‌دار رادیو فردا، با سردبیر و مسئول استودیو و بچه‌های بخش خبر و گزارش و تحلیل برای 90 دقیقه برنامه زنده اینجا هستیم. و با خبرها شروع میکنیم. تا زمانی که شما با خودتون برای بیرون اومدن از رخت خواب و تخت خواب کنار میاین، چای رو دم میکنین و آماده رفتن سر کار یا مدرسه و دانشگاه یا خرید میشین، با خلاصه ترین و کوتاه ترین روش بهتون میگیم که دنیا دست کیه. کیوان حسینی از نیمه شب اینجاست. حسابی خبر رو زیر رو کرد و هر یک ساعتم اومده براتون خبر رو خونده. الانم اینجا سرحال و قبراق برای خوندن خبرهای تازه در صبحانه با خبر رادیو فردا. کیفان صبحت بخیر.
صبح بخیر آزاده. صبح همه شنوندگان رادیو فردا و برنامه صبحانه با خبر هم بخیر.
تازه بیدار شدی؟
نه والله، من صدام گرفته به خاطر مهمونی شب سال نو که خود زیادی داد زدم اینجوری شده صدام، وگرنه یه 10 ساعتی بیدارم فکر می‌کنم.
بیشتر از 10 ساعت بعد بیدار باشی، حداقل 8 ساعتشو من دیدم که بیداری.
سر کار بودم.
خب خبر خوب چی داری کیوان برای این اول صبحی، برای اینکه حداقل یه ذره با ملایمت روزمون رو شروع کنیم؟
واقعا برای ما خبر نویس ها پیدا کردن خبر خوب کار آسونی نیست. یه خبری دارم که نمیدونم بهش بگم خبر خوب یا خبر بد. واقعا این که توی اسپانیا سیگار کشیدن توی بارها و رستوران ها ممنوع شده. حالا به نظرت این خبر خوبه یا بده؟
برای بعضیا خوبه، برای بعضیا بده. برای تو مطمئنم خبر خوبیه.
آره، برای من که از سیگار کشیدن چندان دل خوشی ندارم خبر خوبی نیست، به خاطر اینکه ببخشید خبر خوبی هست.
دیدی خودتم اشتباه کردی.
خودم لو دادم.
از وقتی که این خبر رو کیوان دیده و شروع کرده به نوشتنش دچار افسردگی شده، همش هم در مورد این خبر داره توضیح میده.
سیگاری‌های اسپانیایی، آره بیچاره سیگاری‌های اسپانیایی، آخرین سیگارهای خودشون رو توی بارها و رستوران‌های این کشور ساعتی پیش، 4 ساعت پیش کشیدند، چون که اجرای یکی از سختگیرانه ترین قوانین منع سیگار توی این کشور آغاز شد. این قانون که قرار بود از ابتدای سال 2010 آغاز بشه با یک روز عفو عمومی به دلیل آغاز سال روبرو شد و از نیمه شب شنبه به اجرا در اومد. با اجرای این قانون حتی توی فضای باز روبروی رستوران‌ها و تراس‌های اماکن عمومی هم سیگار کشیدن ممنوع شده. اجرای این قانون توی کشوری که کافه نشینی و سیگار کشیدن و گپ زدن توی قهوه خونه یه فرهنگ عمومیه، برای اسپانیایی‌ها شوک‌آور توصیف شده.
حالا این خبرت که نه خوب بود نه بد، یعنی هم خوب بود هم بد.
آره.
خبر خوب واقعا چی داری؟
والا دیگه بقیهش خبر بده جدی.
نه بابا،
خبر خوب اینجوری دیگه نداریم دیگه. در همین حد که سیگار نمیشه کشید توی اسپانیا و اگر که از سیگار کشیدن بدتون میاد، الان وقت خوبیه که سفر بکنید به اسپانیا. از این خوبتر دیگه خبری نداریم.
اصلا این خبر رو نروته، یعنی هر کاری بکنید دوباره میای سراغ همین خبر. خب حالا خبرای بعد یا خبرای جدی تر چی هست؟ اصلا دنیا دست کیه؟
مهمترین خبری که میتونم بگم توی در حوزه ایران در ساعات اخیر بازتاب داشته توی رسانه‌های جهان، موضوع سکینه محمدی آشتیانیه که یه بار دیگه مطرح شده به خاطر اینکه اومده در جمع خبرنگارها و گفته که از خبرنگارهای آلمانی که با پسرش مصاحبه کردن شکایت خواهد کرد. کانادا اعدام‌های پی در پی توی ایران رو محکوم کرده و همینطور جبهه مشارکت هم علیه حکم شلاقی که برای روزنامه‌نگار اصولگرا صادر شده بیانیه صادر کرده.
این شما، این کیوان حسینی و خبرهای صبحانه در خبر. صبحانه با خبر.
اول از همه سکینه محمدی آشتیانی. خانم آشتیانی، زنی که به سنگسار محکوم شده و همکنون در زندان تبریز به سر میبرد، در دیداری که توسط مقامهای قضایی ایران ترتیب داده شده بود به خبرنگاران خارجی گفت که از دو خبرنگار آلمانی که با پسرش مصاحبه کردند، وکیل سابقش محمد مصطفایی و مینا احدی مسئول کمپین ضد سنگسار که به گفته او آبروی خانم آشتیانی و کشورش را بردند، شکایت خواهد کرد. سجاد قادرزاده پسر سکینه محمدی آشتیانی هم که در این جلسه در مهمانخانه دولتی در تبریز حضور داشت، خواستار توقف اجرای حکم سنگسار مادرش شد. وزیر امور خارجه کانادا روز شنبه اعدام‌های پی در پی در ایران را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا وضعیت حقوق بشر را بهبود بخشد. لارنس کانون گفت که وی مشخصاً درباره سرنوشت دو تن از شهروندان کانادایی که تابعیت دوگانه دارند نگران است. به گفته او یکی از این دو تن به نام سعید ملکپور که یک مهندس کامپیوتر است به اعدام محکوم شده. آقای ملکپور متهم است که وبسایت‌های پورنوگرافیک فارسی راه اندازی کرده است. حمید قاسمی یکی دیگر از کانادایی‌های متولد ایران است که وقتی برای دیدار با مادرش به ایران سفر کرده بود به اعدام محکوم شده است. جبهه مشارکت، یکی از احزاب اصلاح طلب ایران، با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم شلاق برای کاوه اشتهاردی، مدیر مسئول روزنامه ایران را محکوم کرد. آقای اشتهاردی که از نزدیکان جناح اصولگرایان و از مخالفان اصلاح طلبان است، به 6 ماه زندان و 10 ضربه شلاق محکوم شده است. در این باره در برنامه صبحانه با خبر امروز بیشتر خواهیم شنید. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در تماسی تلفنی با حسن اوتارا برنده انتخابات ساحل آج، حمایت خود را از وی اعلام کرد. ناظران سازمان ملل بعد از انتخابات ریاست جمهوری در روز 28 نوامبر 7 آذر ماه حسن اوتارا را به عنوان برنده انتخابات معرفی کردند. اما لوران باگبو که نزدیک به 1 دهه در ساحل آج قدرت را در دست داشت، حاضر نشد از ریاست جمهوری کنارگیری کند. مناقشه بر سر قدرت خشونت‌هایی را در پی داشت و سازمان جهانی صلیب سرخ پنجشنبه هفته گذشته هشدار داد که این کشور با خطر نسل‌کشی روبروست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حملات اخیر به مسیحیان در مصر و نیجریه را محکوم کرد. در مصر روز شنبه انفجار بمب در برابر کلیسایی در اسکندریه 21 کشته بر جای گذاشت. همچنین انفجار بمبی در شب کریسمس در کلیسایی در نیجریه بیش از 30 کشته بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های این کشور در خشونت‌های مذهبی بعد از این انفجار نیز 80 نفر کشته شدند. آقای اوباما درباره این حملات گفت: به روشنی پیداست که هدف حمله کنندگان نمازگزاران مسیحی بوده است. آنها هیچ احترامی برای شأن و منزلت حیات بشر قائل نیستند. آنها باید برای این اقدامات وحشیانه و شنیع به سزای اعمالشان برسند. در پی انفجار بمب در مصر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در تماسی تلفنی با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر این حمله را محکوم کرد. دیلما روسف روز شنبه به عنوان نخستین رئیس جمهوری زن برزیل سوگند یاد کرد. خانم روسف که 63 سال دارد، کاهش فقر در برزیل را به عنوان یکی از اهدافش در دوران ریاست جمهوری برشمرد و گفته است این کشور را برای میزبانی جام جهانی فوتبال در سال 2014 و بازی‌های المپیک تابستانی سال 2016 آماده می‌کند. خبر دیگر این که مقام‌های عراقی در پایان سال 2010 اعلام کردند که تعداد کشته شدگان غیر نظامی در این سال نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت عراق در سال 2010 که روز شنبه به پایان رسید، 2505 غیر نظامی عراقی کشته شدند.
مرسی، کیوان حسینی بود. تا بر یه سیگار بکشه، کمتر از نیم ساعت دیگه دوباره برمیگرده با خبرهای تازه تر. حکم دادگاه برای مدیر مسئول روزنامه دولتی ایران، چالش تازه بین قوه مجریه و قضاییه. حزب مشارکت هم علیه حکم شلاق مدیر مسئول روزنامه حامی دولت اعتراض کرد.
فقط یک نوع اشاره سوال لازمه به دولت داره که دولتی‌ها فکر نکنن که هر کاری دلشون میخواد میتونن از بعد انجام بدن، که اعتراف صاحب رسانه دولت به ناعادلانه بودن احکام قضاییه.
سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار، موقتاً از زندان بیرون آمد و توی یک مرکز دولتی مقابل دوربین و میکروفون خبرنگاران خارجی نشست. او همچنان در آستانه سنگسار یا اعدام است.
در بسیاری از کشورها اعدام لغو شده، یعنی قانوناً دیگه مجازاتی به عنوان مجازات اعدام وجود نداره، چه بشود سنگسار.
دوره ریاست جمهوری لولا دا سیلوا در برزیل به پایان رسید. کارنامه درخشان یا ناامید کننده؟ برزیل را نخستین رئیس جمهور زن این کشور اداره خواهد کرد با وعده های تازه برای مبارزه با فقر.
بزرگترین وعده ای که آقای لولا داده بود که برزیل را از فقر و فقارت در بیاره تونست به نتیجه خوبی برسه.
مخالفت شورای نگهبان با عضویت اقتصاددانان در هیئت مدیره بانک مرکزی. بسته شدن حساب‌های شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی وابسته به جمهوری اسلامی در بریتانیا. و چندین موسیقی در همین بخش در صبحانه با خبر رادیو فردا. تا ساعت 8:30 صبح به وقت ایران با ما باشید. بیشتر از این ها میشنوید. باز هم اسم زن ایرانی محکوم به سنگسار توی رسانه‌های مختلف ایران و جهان به چشم میخوره، همطور که در خبرها شنیدید، سکینه محمدی آشتیانی. اما موضوع اینه که این نوع خبر این بار فرق میکنه. خانم محمدی آشتیانی که در زندان تبریز به سر میبره، روز شنبه تونست از زندان مرخصی بگیره و با دختر و پسر خودش دیدار کنه. البته این دیدار توسط اداره دادگستری آذربایجان شرقی و توی مهمونخونه متعلق به یکی از سازمانهای دولتی ترتیب داده شد. اما اینکه توی این نشست که با خبرنگاران خارجی ترتیب داده شده بود، خانم آشتیانی به همراه پسرش چیها گفت و به چه سوالاتی جواب داد رو باید از شاهین بشیری بشنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سکینه محمدی آشتیانی روز شنبه توانست از زندان مرخصی گرفته و با دختر و پسر خود دیدار کند. این دیدار توسط اداره دادگستری آذربایجان شرقی و در مهمانخانه ای متعلق به یکی از سازمانهای دولتی ترتیب داده شد. بنابر این گزارش، سجاد قادرزاده در این دیدار خطاب به خبرنگاران گفت تصمیم دارد زندگی خود را وقف نجات مادرش کند و خواستار تغییر حکم او شد. سجاد قادرزاده افزود حکم سنگسار در پرونده هست اما ممکن است اجرا نشود. دست کم این چیزی است که وی به آن امید دارد. سکینه آشتیانی که در این نشست خبری با خبرنگاران خارجی شرکت کرد، خطاب به آنان گفت در زندان شکنجه نشده و این گونه خبرها را شایع خواند. بنابر این گزارش، خانم آشتیانی افزود هر مصاحبه‌ای که تا به حال انجام داده داوطلبانه بوده و کسی مجبورش نکرده و حرفهایی هم که زده حرفهای خودش است. وی حتی در ادامه گفت نسبت به دو خبرنگار آلمانی که به گفته وی آبرویش را بردند شکایت دارد. پسر سکینه محمدی آشتیانی که 21 سال دارد، روز 18 مهر ماه سال جاری، هنگامی که در تبریز در حال مصاحبه با دو خبرنگار آلمانی بود، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. در جریان اقدام نیروهای امنیتی، جاویده هوتنکیان، وکیل سکینه محمدی آشتیانی و دو خبرنگار آلمانی نیز دستگیر شدند. پسر خانم آشتیانی در نشست روز شنبه با خبرنگاران گفت فکر می‌کرده اگر موضوع پر مناقشه بشود مادرش آزاد می‌شود، اما چنین نشد. وی در ادامه در مورد مصاحبه با دو شهروند آلمانی گفت طراحی این موضوع از خودش بوده، در اینترنت جستجو کرده و خانم مینا احدی را پیدا کرده و او هم وی را به آقای محمد مصطفی وکیل مدافع معرفی کرده است. مینا احدی مسئول کمپین ضد سنگسار ساکل آلمان و محمد مصطفی وکیل پیشین خانم محمدی آشتیانی است. سجاد قادرزاده در ادامه گفت درماندگی روزهای اول باعث شد که خانواده‌اش عیسی طاهری شریک قطر را ببخشد. سکینه آشتیانی چندی پیش در برنامه‌ای که از شبکه تلویزیونی پرس تیوی پخش شد به قتل همسرش ابراهیم قادرزاده با همدستی شخصی به نام عیسی طاهری اعتراف کرده بود. پسر سکینه محمدی آشتیانی شهریور ماه جاری از لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل خواست مادرش را از حکم سنگسار نجات دهد و کمک کند تا از اعدام او جلوگیری شود. در آخرین خبر از سوی مقامات جمهوری اسلامی که در ابتدای آذر ماه منتشر شد، محمد جواد لاریجانی در مصاحبه‌ای گفت شانس زیادی وجود دارد که خانم آشتیانی اعدام نشود. پرونده سنگسار سکینه محمدی آشتیانی بازتاب بسیار گسترده‌ای در جهان داشته است. علاوه بر اظهار نظرهای رسمی از سوی مقامات دولت‌ها، تاکنون ده‌ها تظاهرات نیز از طرف کمپین‌های بین‌المللی برای نجات خانم آشتیانی، چه از سنگسار و چه از اعدام، برپا شده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس جوامع جهانی دفاع از حقوق بشر:
در بسیاری از کشورها اعدام لغو شده، یعنی قانوناً دیگه مجازاتی به عنوان مجازات اعدام وجود نداره، چه بشود سنگسار. من مخالف اعدامم، یعنی تمام ما مدافعان حقوق بشر مخالف اعدام هستیم. بیش از 3 قرنه که یکی از اصول حقوق جزای جدید که از میتونم بگم رهاوردهای عصر روشنگری است، این است که مجازات رو تا اون حد که میتونن انسانی بکنن. یعنی به خاطر اینکه دیگه فلسفه مجازات شکنجه کردن، زجر دادن نیست، فلسفه مجازات اصلاح جامعه است و اصلاح مجرم.
خبر اجرای سنگسار یا اعدام سکینه محمدی تاکنون به دفعات از مجاری رسمی تایید و تکذیب شده است. به هر روی اینک همه نگاه‌ها به قوه قضاییه ایران دوخته شده است. پیش از این یکی از مسئولان قضایی ایران گفته بود:
کاری به کار اینا نداریم و کار خودمون را مطابق با قوانین کشور و با رعایت حقوق شهروندی تمامی متهمین ادامه میدیم.
گزارش شاهین بشیری از رادیو فردا رو شنیدید. اما اگر برای شنیدن صدای ما مشکل دارید و از طریق موج کوتاه صدای ما رو میشنوید، یادتون نره که میتونید روی موج کوتاه 22 متر ما رو دنبال کنید، شفاف و درست. بریم سراغ موسیقی، کمی حال و هوای امروز صبحمون تغییر کنه. میخوایم بریم سراغ گروه سیلوئت. شهرزاد سپانلو، شراره و مهرانا اعضای گروه سیلوئت بودن که شهبال شهپر آهنگساز و تهیه کننده معروف اونا تأسیس کرده. میخوایم بریم ترانه امروز رو بشنویم از سیلوئت. سیلوئت. و بازم تاکید میکنم اگه تا چند دقیقه دیگه نتونستید صدای ما رو خوب و شفاف بشنوید یا با مشکل روبرو شدید، البته اگر از طریق موج کوتاه صدای ما رو میشنوید، برید روی موج کوتاه 22 متر، اونجا میتونید بدون هیچ گونه مشکلی صدای ما رو دریافت کنید. و البته اگه باز هم مسئله داشتید لطفا با ما تماس بگیرید و دقیقا بگید که چه ساعتی و کجا با مشکل روبرو شده بودید و نتونستید صدای ما رو درست بشنوید. همکارم حتما صدای شما رو میشنون از روی تلفن پیامگیر رادیو فردا و این موضوع رو پیگیری میکنن. 2042-21-12-41-13. البته بریم سراغ خبر، یعنی در واقع درسته که ما تلاش میکنیم تازه ترین خبرهای ایران و جهان تو همین مدت کوتاه بهتون برسونیم، ولی به هر حال هر روز هم یه سری میزنیم به روزنامه های صبح ایران و قبل از اینکه شما برید سراغشون چند تایی رو با هم ورق میزنیم.
از میان مطبوعات،
شهرام رفیع‌زاده، سلام میکنم بهت، صبح یک شنبه 12 دی ماهت بخیر.
درود بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان صبحانه با خبر.
امروز یک شنبه روزنامه های صبح چه گزارش ها و تحلیل ها یا یادداشت های مشترکی داشتن؟
مهمترین عنوان مشترک در روزنامه ها که روزنامه هایی مثل دنیای اقتصاد، جهان صنعت، آرمان و تهران امروز اون رو در صفحه اول خودشون و به عنوان تیتر نخست بازتاب دادن، موضوع مخالفت شورای نگهبان با ماده 80 برنامه پنجم توسعه هست که ازش به عنوان ماده‌ای که استقلال بانک مرکزی رو تضمین می‌کرد نام برده میشه. روزنامه تهران امروز از اظهار نظر آقای کدخدایی به عنوان یک اظهار نظر غیر منتظری شورای نگهبان یاد کرده و روزنامه جهان صنعت هم نوشته که در واقع مخالفت شورای نگهبان ناشی از مخالفت با حضور اقتصاددان‌ها در هیئت مدیره بانک مرکزی هست. روزنامه دنیای اقتصاد هم در این خصوص علاوه بر این که اظهارات آقای کدخدایی رو منتشر کرده، نوشته که روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس ایرادات شورای نگهبان رو بررسی کرده و رد کرده و مجدداً تاکید کرده بر استقلال بانک مرکزی و ماده 80 که بر اساس این ماده رئیس جمهور از هیئت مدیره بانک مرکزی حذف میشه و چند اقتصاددان به هیئت مدیره بانک مرکزی افزوده خواهند شد و به این ترتیب سرنوشت این ماده به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده خواهد شد.
دیروز چندین نفر توی قم و زاهدان اعدام شدن و تا اونجا که من دیدم روزنامه قدس از این اعدام ها نوشته.
بله، روزنامه قدس خبر داده که 12 نفر صبح شنبه اعدام شدن، 8 نفر در قم و 4 نفر در زاهدان. آقای مصطفی برزگر گنجی دادستان قم گفته که ما این 8 نفر رو به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام کردیم و 16 نفر دیگر رو هم در روزهای آتی اعدام خواهیم کرد. البته گفته که اگر عفو دوم اونها موافقت بشه که از اعدام رها میشن، ولی تاکید کرده که احتمال موافقت با عفو این 16 نفر تقریبا ناممکن. در زاهدان هم آقای ابراهیم حمیدی رئیس دادگستری زاهدان از اعدام 4 نفر به عنوان مفسد فی الارض و محارب خبر داده و به هر حال 8 نفر هم در چند روز گذشته در زاهدان اعدام شده بودند که به این ترتیب به هر حال اعدام ها همچنان در شهرهای مختلف ادامه دارد.
توی یکی دو تا روزنامه دیدم که از مقامات حکومتی کم عقل دقیقاً از همین عبارت نام برده شده و از هشدار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به بعضی از این مقامات نوشته شده.
روزنامه‌های کیهان، جامعه جمع و روزنامه‌هایی که نزدیک به دولت هستن این اختلاف میان خود جناح حاکم رو خبرش رو منتشر کردن. آقای حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اونطوری که روزنامه کیهان و جامعه جمع به صراحت از قول ایشون نوشتن، گفته برخی از مقامات بی‌سواد و کم عقل در جلسات حکومتی می‌نشینن و حرفایی رو میزنن که خارج از مکتب ناب محمدی هست و این جریان به شکست ختم خواهد شد و ما اجازه نمیدیم که به هر حال اینا به قدرت برسن یا بیشتر از اونی که در حال حاضر قدرت دارن قدرت رو کسب بکنن. روزنامه جامعه جمع به صراحت نوشته که منظور ایشون آقای اسفندیار رحیم مشایی هست و تاکید کرده که آقای جعفر بهداد معاون آقای مشایی هم طی سخنرانی از ایشون دفاع کرده و نماینده ولی فقیه در سپاه هرمزگان که در این سخنرانی حاضر بوده اونجا اختلاف و درگیری بین اینها پیش اومده و ایشون گفته که آقای اسفندیار رحیم مشایی مشکل داره و باید خودش رو اصلاح بکنه.
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه های صبح یک شنبه رو باش ورق زدیم و بازم برمیگردیم پیشت شهرام برای اینکه بریم به چهار گوشه ایران و خبرهای استانی رو برای ما مرور کنیم.
متشکرم و در خدمتتون هستم.
این همه خبر سیاسی و اجتماعی در مورد ایران و جهان شنیدیم. خب خبر ورزشی هم بشنویم دیگه با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران امشب پشت درهای بسته ورزشگاه الصعد دوحه در قطر بدون حضور تماشاگر در یک بازی تدارکاتی به مصاف تیم آنگولا می رود. ایران و آنگولا نخستین بار 4.5 سال پیش در مسابقات جام جهانی 2006 آلمان به مصاف هم رفتند که این بازی به تساوی 1-1 انجامید. این آخرین دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران قبل از آغاز جام ملت‌های آسیا است. بازیکنان ایران بعد از بازی امشب در برابر آنگولا از دوحه به تهران می‌روند و بعد از یک استراحت چند روزه برای حضور در جام ملت‌های آسیا 2011 مجدداً عازم قطر می‌شوند. مسابقات جام ملت‌ها از 17 دی در شهر دوحه آغاز خواهد شد. تیم الاهلی امارات از علی کریمی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، برای بازی کردن در این تیم در برابر آس میلان دعوت کرد تا به دبی برود. کریمی که سابقه حضور در تیم الاهلی امارات را دارد، به عنوان یکی از بهترین بازیکنان خارجی این تیم به این بازی فراخوانده شد. آس میلان ایتالیا برای برپایی اردوی زمستانی در حال حاضر در دبی به سر می‌برد و بازی دوستانه این تیم در مقابل الاهلی به مناسبت بزرگداشت فابیو کاناوارو، کاپیتان سابق تیم ملی ایتالیا است که از فصل جاری به این تیم اماراتی پیوسته. بازی آس میلان الاهلی امشب در ورزشگاه راشد دبی برگزار خواهد شد. بازیکنان تیم فوتبال لیگ برتری سبای قم به دلیل مشکلات مالی تمرینات این تیم را تحریم کردند. به گزارش خبرگزاری ها بازیکنان سبا اعلام کردند به دلیل حل نشدن مشکلات مالیشان حاضر به ادامه تمرینات نیستند. این بازیکنان فقط 20% از مبلغ قراردادشان در این فصل را دریافت کردند. شیاطین سرخ اولین مسابقه در سال 2011 را با پیروزی آغاز کردند. روز گذشته در اولین بازی هفته 21 لیگ برتر فوتبال انگلیس منچستر یونایتد 2-1 میزبانش وست برونویچ را شکست داد و با 41 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. منچستر سیتی هم از همشهریش عقب نماند و با 1 گل بلاکپور را برد و هم امتیاز با شیاطین سرخ به دلیل تفاضل گل کمتر در مکان دوم ایستاد. آرسنال هم در زمین بیرمنگام با 3 گل به پیروزی رسید و با 39 امتیاز در مکان سوم جای گرفت. و در بازی فینال مسابقات تنیس ابوظبی روز گذشته رافائل نادال اسپانیایی، مرد اول تنیس جهان، در 2 ست پی در پی روجر فدرر سوئیسی سید شماره 2 جهان را شکست داد و ضمن بالا بردن جام قهرمانی و دریافت 250 هزار دلار جایزه نقدی، اولین قهرمانی در اولین روز سال 2011 را به نام خودش به ثبت رساند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران سلام میکنیم به شما. اگر از الان به ما پیوستید صبح بخیر میگیم بهتون. اگر هم در نیم ساعت گذشته با ما همراه بودید دوباره بهتون سلام میکنیم. صبح یک شنبه شما به خیر، 12 دی ماهتون. امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشید. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. نیم ساعت گزارش و گفتگو و تحلیل داشتیم و یک ساعت دیگه از برنامه های صبحانه با خبر باقی مونده. با ما بمونید تا بریم سراغ خبرها و بعد از خبرها بگردیم ببینیم چیا داریم تو این قسمت. کیوان حسینی اومده تو استودیو. حالت خوبه کیوان؟
ممنونم، این بار یه دونه خبر خوب با خودم آوردم بالاخره.
خب خوبه که قبل از اینکه من چیزی بپرسم خودت آماده بودی که یه خبر خوبم رو کنی.
آره.
خب رو کن.
بر اساس آمارهای رسمی تلفات غیر نظامیان عراقی توی سال 2010 بسیار کاهش پیدا کرده.
همین؟
آره دیگه، خبر خوبیه که امروز داشتم. می‌خوای شرحش هم همین حالا بگم.
خبر سیگار و اینا نداری دیگه؟
نه دیگه همون، فقط تو اسپانیا سیگار کشتن ممنوع شده که امروز الان دیگه تو این بخش نمیرسم به اون خبر.
برای تو خبر بدی بود البته.
و میرم سراغ خبر تلفات غیر نظامیان توی عراق.
کیوان حسینی، خبرهای بخش دوم صبحانه با خبر.
مقام‌های عراقی در پایان سال 2010 اعلام کردند که تعداد کشته شدگان غیر نظامی در این سال نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت عراق، در سال 2010 که روز شنبه به پایان رسید، 2505 غیر نظامی عراقی کشته شدند. این آمار همچنین نشان می‌دهد که در ماه دسامبر، آخرین ماه میلادی، 89 غیر نظامی کشته شدند که یکی از پایین‌ترین تعداد نسبت به تمامی ماه‌های دیگر از سال 2006 تا کنون است. فرانسه روز شنبه ادعای طالبان را مبنی بر اینکه روزنامه‌نگاران فرانسوی ربوده شده در افغانستان جاسوس بودند به شدت تکذیب کرد. روز شنبه یکی از سخنگویان طالبان گفت که دولت فرانسه توجه کافی به خواسته های این گروه برای آزادی دو روزنامه‌نگار ربوده شده نشان نمی‌دهد. وی همچنین گفت که این دو به جای تهیه گزارش در حال تهیه جمع‌آوری اطلاعات بودند. وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه‌ای که منتشر کرده ضمن تأکید بر روزنامه‌نگار بودن این دو اعلام کرده که دولت فرانسه در یک سال گذشته بی‌وقفه تلاش کرده تا آنها را به فرانسه بازگردانند. به رغم اختلافات سیاسی، در اقدامی کم سابقه هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با هم دست دادند و گپی کوتاه بین آنها رد و بدل شد. این دیدار کوتاه در حاشیه مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری برزیل رخ داد. اختلافات آمریکا و ونزوئلا در هفته‌های اخیر بار دیگر پرتنش شده و هر دو کشور از صدور ویزا برای سفرای طرف مقابل خودداری کردند. هنوز روشن نیست که دیدار کوتاه هوگو چاوز و هیلاری کلینتون به حل مشکلات موجود میان دو کشور کمکی خواهد کرد یا نه. یک زن فلسطینی که روز جمعه هفته گذشته به دلیل پرتاب گاز اشکاور از سوی نیروهای اسرائیلی به شدت مجروح شده بود، روز شنبه درگذشت. جواهر ابورحمان در تظاهراتی که در کرانه غربی که در اعتراض به جدا کردن دو بخش از یک روستای فلسطینی برپا شده بود، به شدت مجروح شد و در بیمارستانی در رام الله بستری بود. در این تظاهرات که مسالمت‌آمیز توصیف شده، سلام فیاض نخست وزیر فلسطینیان نیز حضور داشت که آسیبی ندید. همچنین فعالان صلح طلب اسرائیلی نیز در حمایت از فلسطینیان در این تظاهرات حضور داشتند. و آخرین خبر این که سکینه محمدی آشتیانی، زنی که به سنگسار محکوم شده و هماکنون در زندان تبریز به سر می‌برد، در دیداری که توسط مقام‌های قضایی ایران ترتیب داده شده بود به خبرنگاران خارجی گفت که از دو خبرنگار آلمانی که با پسرش مصاحبه کرده‌اند، وکیل سابقش محمد مصطفایی و مینا احدی مسئول کمپین ضد سنگسار که به گفته او آبروی خانم آشتیانی و کشورش را برده‌اند، شکایت خواهد کرد. یه خبر کوتاه دیگه هم داریم که سیگار کشیدن در اسپانیا ممنوع شده. در بخش بعدی خبرهای کوتاه صبحانه با خبر مفصلشو براتون خواهم گفت. آزاده؟
البته در بخش اول مفصل در موردش صحبت کرد، ولی چون علاقه خاصی داره کیوان به این خبر، بازم در موردش حرف میزنه. کیوان حسینی بود. 25 دقیقه دیگه برمیگرده و به خصوص در مورد اون خبر سیگار برای شما توضیح میده. وزیر خارجه کانادا اعدام‌ها و احکام سنگین زندان در ایران را محکوم کرد. حساب‌های شبکه انگلیسی زبان پرس تی وی وابسته به جمهوری اسلامی در بریتانیا بسته شد. دوره ریاست جمهوری لولا دا سیلوا در برزیل به پایان رسید. کارنامه درخشان یا ناامید کننده؟ و اجرای یک تئاتر به نویسندگی مرحوم اکبر رادی و کارگردانی هادی مرزبان به زودی در تهران. اینها بخشایی هست که میشنوید توی 25 دقیقه آینده. با ما بمونید با صبحانه با خبر. 12 ایرانی دیروز در شرایطی در قم و زاهدان اعدام شدند که وزیر خارجه کانادا درست همون روز از جمهوری اسلامی به خاطر اعمال مجازات‌های اعدام و زندان‌هایی که غیر منصفانه خونده ابراز نگرانی کرده. وزیر خارجه کانادا مشخصاً این نگرانی خودش رو در مورد صدور حکم اعدام برای شهروندان کانادایی ایرانی تبار خودش ابراز کرده. از جمله اسم سعید ملکپور که متهم به راه اندازی سایت‌های به گفته جمهوری اسلامی مستهجن هست، حمید قاسمی شال متهم به جاسوسی در بیانیه وزارت خارجه کانادا به چشم می‌خوره. همینطور دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران به اضافه چندین ایرانی دیگه که به جرم تغییر دین یا فعالیت حقوق بشری در زندان به سر می‌برن. بهتره که بریم و جزئیات بیشتر رو در گزارش حسن جعفری بشنویم.
در این آغاز سال 2011 من عمیقاً نگران وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایرانم. این را وزیر خارجه کانادا در آغاز بیانیه‌اش گفته. لارنس کنن وزیر خارجه کانادا در بیانیه‌ای که شب گذشته منتشر شد همچنین گفته است: من به ویژه نگران سرنوشت نامشخص دو کانادایی با تابعیت دوگانه هستم که همچنان در ایران زندانی‌اند. اشاره آقای کنن به دو کانادایی ایرانی تبار است به نامهای سعید ملکپور و حمید قاسمی شال. قوه قضاییه ایران هر دو نفر را به اعدام محکوم کرده است. سعید ملکپور را به اتهام افساد فی‌الارض و حمید قاسمی شال را به اتهام جاسوسی. وزیر خارجه کانادا در بیانیه‌اش می‌گوید کانادا از گزارش‌هایی که حکایت از حکم اعدام سعید ملکپور دارد دچار نگرانی شده است. سعید ملکپور 35 ساله از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به راه اندازی سایت‌های مستهجن متهم شده و نزدیک به 2 سال است که در ایران زندانی است. همسر سعید ملکپور گفته است قاضی محمد مقیسه در دادگاهی که به طور غیرعلنی تشکیل شده بود اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام، مدیریت سایت‌های مستهجن، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور، ارتباط با گروه‌های معاند نظام، ارتباط با بیگانگان و افساد فی‌الارض را به سعید ملکپور نسبت داده است. خود سعید ملکپور نیز در زندان طی نامه‌ای نوشته بود بخش زیادی از اقارید من در اثر فشار، شکنجه روحی، روانی و جسمی، تهدید خود و خانواده‌ام و وعده آزادی سریع در صورت اقرار به مطالب خلاف واقع مطابق خواسته و دیکته بازجوها انجام گرفته است. پایان نقل قول. در بیانیه وزیر خارجه کانادا همچنین نسبت به وضعیت حمید قاسمی شال نیز ابراز نگرانی شده است. حمید قاسمی حدود 2.5 سال پیش هنگامی که برای دیدن مادرش به ایران رفته بود به اتهام جاسوسی بازداشت شد. همسر حمید قاسمی نیز گفته است تنها سندی که در دادگاه غیرعلنی به آن استناد شده کاغذی مکتوب است که گفتند ایمیل حمید قاسمی به برادرش البرز قاسمی است، اما هر دو نفر وجود چنین ایمیلی را تکذیب کردند. البرز قاسمی 51 ساله پس از 1.5 سال حبس در سلول انفرادی در اردیبهشت امسال بر اثر سرطان در زندان اوین درگذشت. حکم اعدام برادرش حمید قاسمی نیز در دیوان عالی کشور تایید شده است. وزیر خارجه کانادا در قسمت دیگری از بیانیه‌اش به شین باور و جاش فتال نیز اشاره کرده است. دو شهروند آمریکایی که همچنان در ایران زندانی اند. لارنس کنن وزیر خارجه کانادا در تشریح وضعیت به گفته او رو به وخامت حقوق بشر در ایران همچنین به نسرین ستوده، سکینه محمدی آشتیانی و 7 تن از رهبران بهایی زندانی در ایران اشاره و از روند دادرسی آنها ابراز نگرانی کرده است. به وضعیت یوسف نادرخانی نیز در بیانیه وزیر خارجه کانادا اشاره شده است. یوسف نادرخانی کشیش نوکیش در شمال ایران بود و آنگونه که مدافعان حقوق بشر در ایران گفتند به خاطر اعتراض به تصمیم مقامات محلی مبنی بر خواندن اجباری قرآن توسط دانش آموزان مسیحی بازداشت شد. وزیر خارجه کانادا با اشاره به وضع آقای نادرخانی اظهار داشته است چون این احکامی نشانه آن است که مردم ایران آزادی مذهب ندارند. آقای کنن در پایان بیانیه‌اش ابراز امیدواری کرده که وزیر خارجه آینده ایران در سال نو میلادی مقام‌های جمهوری اسلامی را تشویق کند با افرادی که غیر عادلانه در زندان‌های ایران هستند رأفت و شفقت در پیش گیرند.
وزیر خارجه کانادا با انتقاد از جمهوری اسلامی ایران به خاطر اعمال مجازات‌های اعدام و زندان‌های غیرمنصفانه نسبت به صدور حکم اعدام برای به خصوص شهروندان کانادایی ایرانی تبار ابراز نگرانی کرده و حسن جعفری دقیقاً در همین زمینه گزارش می‌داد.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
و از ایران بریم به برزیل. دوره ریاست جمهوری لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا بعد از ظهر روز شنبه با مراسم معارفه دیلما روسف به عنوان رئیس جمهوری جدید برزیل به پایان رسید. خانم روسف در واقع نخستین رئیس جمهوری زن برزیل خواهد بود، یک اقتصاددان که وقتی جوان بوده عضو یک سازمان چرکی چپگران بوده و در زمان ریاست جمهوری آقای لولا دبیر دولتش بوده. اما در همین زمینه بشنویم از ایرج روبرتو اقراری، فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه در برزیل، که در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا درباره مهمترین دستاوردهای دولت آقای لولا دا سیلوا میگه.
فکر میکنم بزرگترین وعده‌ای که ایشون دادن و به نتیجه خیلی خوبی رسید، 25 میلیون نفر رو از فقر و فقارات در آوردن. این خیلی مهم بود. الان در برزیل اصلا یک سناریوی دیگه ای داریم از لحاظ اقتصادی. در این 8 سال البته دنیا هم عوض شد و تمام اقتصاد دنیا هم در چند موقعیت خیلی حساسی بود. پس این دوره بحرانی که در تمام دنیا بود در از این 8 سال، برزیل تونست بالای منفعت خیلی بزرگی اقتصاد خودش رو جلو ببره و این باعث شد که بزرگترین وعده‌ای که آقای لولا داده بود که برزیل رو از فقر و فقارت در بیاره تونست به نتیجه خوبی برسه. الان تقریبا اقتصاد برزیل خیلی ترقی بزرگی کرده از این 8 سال، در موقعیت خیلی خوبی هست.
به نظر شما سیاست داخلی و خارجی خانم روسف آیا شباهت زیادی به سیاست های دوره ریاست جمهوری آقای لولا خواهد داشت؟
میشه گفت که تغییر خیلی بزرگی نخواهیم داشت اینجا در برزیل. تمام فکر و ذهن خانم دیلما روسف در محکم کردن تمام این تغییرات که آقای لولا در از این 8 سال تونستن در برزیل پیاده کنن.
با توجه به مواضع خانم روسف فکر میکنید که سیاست برزیل در مقابل ایران در دوره ریاست جمهوری او چگونه خواهد بود؟
از لحاظ نزدیکی برزیل با ایران، الان خانم دیلما روسف میگن که رأی برزیل در سازمان ملل باید عوض شه و حتی در این آخرین رأی در ماه نوامبر که ایران در مورد انتقاد بود از حقوق بشر در سازمان ملل، خانم روسف گفتن که سال آینده رأی برزیل باید عوض شه. دیگه نمیشه همین رأی باشه که به یه حکومتی که مرحله حقوق بشر الان اجرا میکنن باید رأی برزیل عوض شه. فکر میکنم خیلی رابط برزیل با ایران عملگران خواهد بود. البته از یه لحاظ خانم روسف خیلی واضح الان گذاشتن که ایشون از لحاظ صادرات و واردات با ایران میخوان که تغییر بزرگتری بشه، منتها از لحاظ حقوق بشر هیچ مصالحه‌ای نخواهد بود. این واقعا یه فرق خیلی بزرگی خواهد بود بین خانم روسف و آقای لولا.
تغییر ریاست جمهوری در برزیل موضوع گفتگو بهروز کارونی از رادیو فردا بود با ایرج روبرتو اقراری، فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه. اما بریم به ایران. در حالی که شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی رو درباره حذف رئیس جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی و اضافه کردن اعضای جدید به این مجمع مغایر قانون اساسی دونسته و رد کرده، ولی سخنگوی اون گفته این شورا مخالفتی با حذف افراد از مجمع بانک مرکزی نداره. مجلس شورای اسلامی ایران در روز 23 آبان ماه در واقع در چارچوب بررسی لایحه برنامه پنجم پیشنهادی رو تصویب کرد که بر اساس اون رئیس جمهوری از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شده و تعداد اعضای این مجمع از 5 نفر به 11 نفر از جمله 7 اقتصاددان افزایش پیدا کرده. از مهرداد قاسمفر بیشتر در همین زمینه میشنویم.
عباس کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد این شورا مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی را درباره تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی مغایر اصل 44 قانون اساسی ارزیابی و رد کرده است. مجلس شورای اسلامی در روز 23 آبان ماه در چارچوب بررسی لایحه برنامه پنجم پیشنهادی را تصویب کرد که به موجب آن رئیس جمهور از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شد شده و شمار اعضای این مجمع از 5 نفر به 11 نفر از جمله 7 اقتصاددان افزایش می‌یافت. بر اساس مصوبه مجلس، اختیار انتخاب رئیس بانک مرکزی از دست رئیس جمهور خارج شده و به اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی سپرده می‌شد. بر اساس این مصوبه، رئیس بانک مرکزی با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهور برای مدت 7 سال به این سمت منصوب می‌شد. این مصوبه که با پیشنهاد محمد رضا باهنر از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی و با 106 رأی موافق، 85 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع به تصویب رسیده بود، بلافاصله از سوی دولت محمود احمدی نژاد و نمایندگان هوادار او در مجلس مورد حمله قرار گرفت. شمس الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت، در این باره گفت مجمع عمومی این بانک نباید از کنترل حاکمیتی خارج شود. محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی که از سوی محمود احمدی نژاد به این سمت منصوب شده، نیز این تصمیم مجلس را موجب خدشه‌دار شدن استقلال بانک مرکزی دانست. ظاهراً بیشترین مخالفت شورای نگهبان، دولت و نمایندگان با این مصوبه حضور 7 اقتصاددان به جای رئیس جمهور در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی بر اساس مصوبه مجلس است. عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در توجیه رد مصوبه مجلس گفته است بانک مرکزی در نظام جمهوری اسلامی ایران از نهادهای حاکمیتی محسوب می شود و به همین خاطر عضویت افرادی بجز کسانی که در قوای سگان حضور دارند، همچون حضور اقتصاددانان، مغایر اصل 44 قانون اساسی است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی باید از سوی شورای نگهبان تایید شود که نیمی از اعضای آن به طور مستقیم از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شوند و نیمی دیگر نیز با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه که خود منصوب رهبر است انتخاب می شوند.
بعد از این گزارش مهداد، برای اینکه یکم فاصله بگیریم از این فضا، می خوام بریم موسیقی بشنویم. از یک خواننده که بیشتر شاید به عنوان یک هنرپیشه محبوب ایرانی از اون یاد میشه، پوران، که 20 سال پیش درگذشته. اما بریم از پوران، که البته تو چند تا فیلم سینمایی هم نقش بازی کرده ولی شهرت اصلی خودش رو به صداش مدیونه، یک موسیقی بشنویم. چه بلایی
دل منو بدتر میکنه، به هر یار میرسه خواست سر و نوبر میکنه، نه حال آرزو وقتی تو دل غنچه میده، میشینه غم تو دل و غنچه رو پرپر میکنه. باه چه بلایی ده دشمن ما ایده، باه چه بلایی ده دشمن ما ایده.
صدای پوران رو شنیدید، موسیقی که خواستیم کمی فضا رو عوض کنیم، ولی میریم باز یک گفتگوی جدی‌تر رو بشنویم.
اگر شنیده باشید یک اتفاق جدید افتاده برای یک شبکه تلویزیونی ایرانی در لندن. این شبکه تلویزیونی یعنی پرس تی وی اولین شبکه انگلیسی زبان ایرانی محسوب میشه که 3 سال پیش توی لندن کارش رو شروع کرده، ولی پایگاه اصلیش در تهران هست و به گفته مدیرش مخاطبانش انگلیسی زبانهای اروپایی و آمریکایی محسوب میشن. اما خبر این هست که خبر مسدود شدن حساب‌های این شبکه تلویزیونی در بریتانیا، و این خبر البته توی روزهای تعطیل اول سال میلادی جدید ارائه شده و هنوز رسانه‌ها نسبت به اون واکنشی نشون ندادند. بیشتر می‌شنویم. سلام می‌کنم به شهران طبری، صبحتون بخیر، خبرنگار رادیو فردا در لندن.
صبح شما هم بخیر، من هم سلام میکنم هم به شما و هم به شنوندگان عزیزمون.
خانم طبری، حسابای شبکه انگلیسی زبان پرس تی وی که وابسته به جمهوری اسلامی هست مسدود شده و البته مدیر این شبکه خبری هم اعتراض کرده نسبت به این موضوع. شما که لندن زندگی میکنین حتما جزئیات بیشتری در مورد این خبر دارید.
روزها اینجا تعطیل هست و خبرها خیلی پرسجوی زیادی نمیشه و دنبال به اون ترتیب نمیشه و اطلاع رسمی از طرف منابع انگلیسی در این باره داده نشده. در نتیجه خبرها همون چیزهایی هست که شما هم میدونید و در روزنامه ها و خبرگزاری ها گفتن و صحبتهایی هست که آقای سرافراز مدیر پرس تیوی در لندن کردن، اینکه گفتن حسابهای بانکی پرس تیوی رو بستن. البته ایشون نگفتن که آیا تمام حسابهای پرس تیوی رو بستن یا فقط برخی حسابهاشون رو بستن و اصلا چطور هست که پرس تیوی چندین و چند حساب داره، یعنی چرا یک حساب نیستش اگر مربوط به پرس تیوی هستش. این صحبت به این ترتیب مبهم باعث میشه که خب فکر بشه که چرا این اتفاق افتاده. ایشون گفتن از بانک ها دلیلش رو پرسیدن و بانک ها گفتن که به علت فشار از مقامات بالا بوده. من تنها حرفی که میتونم بزنم اینه که در انگلیس قانون وجود داره و هیچ وقت هیچ مقام بالایی نمیتونه بدون مدرک و دلیل قانونی فشاری به کسی بیاره، برای اینکه به محض اینکه این کار اگه انجام بشه اون وقت اون طرف میتونه بره شکایت بکنه و دستگاه قضایی اینجا دستگاه قضایی مستقلی هستش و بسیار حقوقدانا و وکلایی هستن که حاضرن برن دفاع کنن از همچی موردی و اصلا مهم نیست که چقدر دشمنی داشته باشن با طرف، ولی حاضر نیستن ببینن که قانون نقض بشه.
بنابراین چه پیش بینی هایی وجود داره در این مورد اگر بر اساس این استقلال دادگستری بریتانیا
میشه کرد؟ استدلالی که میشه کرد این هست که در انگلیس بایستی ببینیم دلیل قانونی که پشت این مسئله بوده چی هستش. آیا از این حساب برای موارد دیگه استفاده میشده؟ آیا الان تحریم های جدیدی اومده که مسئله فعالیت رسانه‌ای جمهوری اسلامی رو در انگلیس ممنوع کرده که ما اصلا همچی چیزی رو نشدیدیم، نمیدونیم همچی چیزی باشه، بعید به نظر میرسه. البته یک گزارشی در گاردین چند وقت پیش بوده که اگر تحریم های جدید فعالیت رسانه‌ای جمهوری اسلامی رو در خارج ممنوع بکنه اون وقت میتونن حساب پرس تی وی رو مسدود کنن، ولی هنوز همچی چیزی نشده که ما بگیم. این فقط یک پیش بینی هستش. از طرف دیگه هم همونطور که میدونید سابقه پرستیوی الان مدت هاست، بعد از انتخابات سال 1188 کسانی از پرستیوی شکایت کردند، بارها نهادهای نظارتی بریتانیا انتقاد کردن از پرستیوی که گزارش هاش یک طرف است، جانبدارانه است. آقای مازیار بهاری خبرنگار ایرانی که الان در انگلیس هستن از پرستیوی شکایت کردند. شکایت هایی بوده، ممکنه بر اساس این شکایت ها دلایل قانونی پیدا شده و بر اون اساس این کار شده. هنوز معلوم نیست که دلیل واقعیش چی بوده.
خانم طبری، آیا از لحاظ قانون بریتانیا اصلا دولت‌ها حق دخالت در امور بانک کشور رو دارن؟
دولت میتونه به بانک مرکزی بگه که ما مدارک رو داریم که فعالیت بانکی این مرجع رو یا این شرکت رو یا این فرد غیر قانونی هستش. اون وقت بانک به اون رسیدگی میکنه، بانک مرکزی، و بر اساس اون با وکلاش صحبت میکنه، با حقوقدانا صحبت میکنه، بر اساس اون تصمیم گیری میکنه. ولی همینطوری که مثلا فرض کنین آقای نخست وزیر انگلیس دلش بخواد از یکی خوشش نیاد اون فکر کنه که این کار درست نیستش، نه، همچین اتفاقی نمیفته.
متشکرم از شهران طبری، خبرنگار رادیو فردا در لندن، در مورد بسته شدن حساب‌های شبکه انگلیسی زبان پرس تی وی در بریتانیا با ما صحبت میکرد. و بریم سراغ خبرهای فرهنگی و هنری در گپ و گفت فرهنگ و هنرمون.
گفتگوی فرهنگی.
صبح یک شنبتون بخیر، فرج سرکوهی همکار فرهنگی رادیو فردا در آلمان.
من به شما سلام میکنم خانم، به شنوندگان عزیزم همینطور، و امیدوارم هم شما هم شنوندگان عزیز روز بسیار خوبی رو شروع کنید.
با نقاشی شروع میکنیم. آقای شرکوهی، هنر مورد علاقه شما امروز یک شنبه است، 12 دی ماه، و قرار هستش که در تهران چند تا نمایشگاه نقاشی افتتاح بشه. از این نمایشگاه ها چه خبر؟
امروز که علاقمندان به نقاشی میتونن در افتتاحیه چند تا نمایشگاه شرکت کنن. یکی نمایشگاهی است از آثار آقای بابک خدابنده با عنوان ابرها و سنگها در گالری ایست. البته این نمایشگاه تا 18 دی ماه هست، اگه امروز کسی نرسید روزهای دیگه بازدید بکنه. آقای خدابنده معمولا سعی میکنه که به اصطلاح بعضی از سنت‌های بومی و فرهنگی ایرانی رو با نوآوری‌هایی که خودش میکنه تلفیق بکنه. بیشتر نقاشی‌هاش مفهومی هست، یعنی سعی میکنه که مفاهیم فلسفی رو بیان بکنه با زبان تصویر. یه نمایشگاه نقاشی دیگه هست در خانه هنرمندان. این اعضای انجمن هنرمندان نقاش در این نمایشگاه آثارشون رو ارائه میدن. اسمش از فصل 4 که در گالری های خانه هنرمندان هست. این نمایشگاه تا 23 دی ماه ادامه داره، امروز افتتاح میشه. و بعد یه اقدام خوبی که شده این هستش که معمولا برای نقاشان شهرستانی که مشهور نیستن بسیار دشوار هست که در تهران آثارشون در نمایشگاه عرضه بکنن. اقدام خوبی که شده این مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر تصمیم گرفته که از این به بعد برخی از هنرمندان به اصطلاح خوب شهرستان ها رو دعوت بکنه، امکان بده در تهران براشون نمایشگاه بذاره. امروز 25 نقاشی رنگ روغن کار امید تبرکی و برهان الدین تبرکی در نگارخانه هنر ایران عرضه خواهد شد که تا 12 دی ماه ادامه داره. اینا شهر سنندج آمدند و باید دید که برخورد جامعه هنری تهران با آثار اینا چگونه خواهد بود.
یعنی برای علاقمندان نقاشی یک عصر یک شنبه خوبی در پیش هست.
بله، چند تا نمایشگاه هستش که هنوز هست که قبل در باره صحبت کردیم، مثل نمایشگاه خانواده سینایی و اینا. این سه تا هم امروز اضافه میشه.
آقای سرکوهی، فرهنگستان هنر که تا حالا 5 هماندیشی برگزار کرده، ششمین هماندیشی خودش رو به آموزش و هنر تطبیقی اختصاص داده. چه بحثایی تو این همایش قراره مطرح بشه؟
فرهنگستان اعلام کرد که بسیار ششمین هماندیشی همینطور که شما گفتین به آموزش و هنر تطبیقی اختصاص داده و در اسفند ماه همین همایش برگزار خواهد شد. گفتن که میخوان درباره پیشینه مطالعات و پژوهش هنر تطبیقی، ضرورت و اهداف و آموزش هنر تطبیقی، روش شناسی و رویکردهای آموزش هنر تطبیقی، سرفصل‌های هنر تطبیقی و بررسی و مقایسه وضعیت موجود آموزش هنر تطبیقی در ایران و جهان بحث بکنند. از کسانی که صاحب نظر هستند در این زمینه‌ها درخواست کرده فرهنگستان که فشرده‌ای از مقاله خودشون رو تا پایان دی ماه بفرستن برای فرهنگستان. ظاهرا فرهنگستان بعضی از اینا رو انتخاب خواهد کرد و در این همایش ارائه خواهد شد. حالا با توجه به اینکه خب خیلی از استادان دانشگاه و غیره با فرهنگستان هنر بعد از این تغییراتی که کردن و آقای موسوی از ریاست فرهنگستان برداشتن همکاری نمی‌کنن، باید دید که به هر حال چقدر میتونه فرهنگستان صاحب نظران جذب بکنه.
هنوز واکنشی نشون داده نشده به این
نه امروز این به اصطلاح دیروز اعلام شده که بفرستن، هنوز تازه است خبر.
خب با نقاشی شروع کردیم آقای سرکوهی، و بعد نیستش که بریم سراغ تئاتر که این روزا داره جون میگیره دوباره بعد از روزهای محرم، و بریم سراغ آخرین سوال فرهنگی امروزمون. از اجرای نمایشهای تازه در تهران بگین.
خبر بسیار خوبی هست و اون این هستش که نمایش خانمچه و مهتابی، این آخرین کاری بود که نمایشنامه‌نویس بسیار بزرگ ما آقای اکبر رادی نوشت قبل از اینکه چشم از این جهان فرو ببنده. این نمایش خانمچه و مهتابی را آقای هادی مرزبان کارگردانی خواهد کرد و از یک شنبه 19 دی ماه در سالن تئاتر مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی به صحنه میره. هم خب طبیعتاً اکبر رادی یکی از بزرگان نمایشنامه‌نویسی ایران است که دهه 40 شروع کرد و در واقع یکی از سنگ بناهای نمایشنامه‌نویسی ایران بود، و هم هادی مرزبان کارگردان بسیار معروف و برجسته‌ای هست و میشه گفتش که در اجرای کارهای رادی هم تخصص داره، چون قبلا آقای مرزبان نمایشنامه‌های آقای رادی رو مثل لبخند باشکوه آقای گیل یا شب روی سنگ فرش خیس، آهسته با گل سرخ، پایین گذر سقارخانه و باغ شبنمای ما رو به صحنه برد، با موفقیت هم به صحنه برد. خود آقای رادی هم راضی بود زمانی که زنده بود، بنابراین باید منتظر یک نمایشی بود که هم متن بسیار قوی داره هم کارگردانی خوب.
و چه کسایی بازی میکنن توی این نمایشنامه نوشته اکبر رادی؟
هنرپیشه‌هاش هم بسیار هنرپیشه‌های مشهوری هستن، از جمله گلاب آدینه، ایرج راد، فرزانه کابلی، سبا کمالی، سیما تیرانداز، سیروس همتی و دیگران که اینا هم خب اغلب سوابق بسیار درخشانی دارن در کار بازیگری. این نمایش هم تو که گفتم یک شنبه آغاز میشه و علاقمندان به تئاتر هم متن و هم کارگردانی خوبی و هم بازی‌های خوبی رو خواهند دید.
متشکرم از فرج سرکوهی، امیدوارم که یک شنبه خوبی رو در پیش داشته باشید آقای سرکوهی.
من برای شما و شنوندگان عزیزم همین آرزو می‌کنم و برای علاقمندان فرهنگ و هنر بویژه.